أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
قال الكلام في تحقيق موضوع الرشوه و حکمها تحصل مما بیناه ان الرشوه في كلمات اهل اللغه به معنا جاء به معنا المال المبذول لجلب نفع اما للتوسل به الى الحكم او لجلب نفع بغير طريق الحكم الى قاض او الى عامل من عمال الحكومه او من بيده فتق الامور رتبها و حاصل كل مال يدفع الى القاضي الحاكم او عمال الحكومه لجلب نفع او لحمل المدفوع اليه الى ما يكون بالنفع الباطل. هذا هو المستفاد من كلمات مجموع اهل اللغه، مجموع كلمات اهل اللغه هذا هو المستفاد. واما الفعل المتوسل به للنفع لا يطلق عليه عنوان الرشوه في كلمات اهل اللغه لم يطلق. واما النصوص فقدم انه لم يتعرض نص لتعريف عنوان الرشوه وتحديد ماهيتها، ولكن من موارد استعمال هذا اللفظ يمكن استنباط المعنى المقصود من عنوان الرشوه. تقدم ايضا ان النصوص الوارده عمدتها واكثرها استعمل فيها لفظ الرشوه في المال المبذول الى الحاكم او الى العمال لان يحمل المدفوع اليه على ما يكون بنفع الباطل. واغلب ما استعمل فيه لفظ الرشوه المال المتوسل به الى حكم الحاكم. وعلى اي حال اطلاق لفظ الرشوه على الفعل المتوسل به الى حكم الحاكم او الى نفع من ناحيه عمال الحكومه لم يطلق عليه في النصوص عنوان الرشوه، وانما اطلق على المال المبذول اما الى الحاكم او الى عمال الحكومه او الى من بيده فتق الأمور برتبها. هذا هو الغالب الأكثر بل قريب بالاتفاق في موارد استعمال لفظ الرشوة. نعم في بعض النصوص أطلق إلى المال المبذول لمطلق النفس كالمبذول لتحول المستأجر من مكانه أو الساكن في بيت أو دار من مكانه إلى مكان آخر. هذا الاستعمال في النصوص قليل لعله منحصرا في مورد واحد أو موردين. من أجل ذلك كثرة الاستعمال في النصوص توجب الظهور والانسباق ويشكل الحقيقة المتشرعية. فإذا أطلق في النصوص عنوان الرشوة عند عدم القرينة ينصرف إلى المال المبذول لا إلى الفعل المتوسل به إلى حكم الحاكم أو غيره. من اجل ذلك يتضح ما في كلام صاحب الجواهر من الإشكال حيث رجع في كلامه في نهاية كلامه من إطلاق الرشوة وترتب حكمها على الفعل المتوسل به إلى نفع أو إلى حكم. نعم نوافقه في حرمة مثل هذا الفعل المتوسل به إلى حكم الحاكم إذا كان لإحقاق باطل أو إبطال حق، لكنه من قبيل الظلم، يعني الملاك في حرمته انتباه وإنوان الظلم عليه، لأنه بنفسه يكون مصداق لإحقاق الباطل و إبطال الحق ومصداق للظلم، والظلم قبيح وحرام بلا شك ولا ريب. كما أن المال المبذول لإحقاق الحق إلى الحاكم لو بنينا على أنه لا يكون من قبيل الرشوة لا شك في حرمته من قبيل، لأنه من قبيل أكل المال بالباطل. وعلى أي حال ترتب الحرمة وحكم المنع وعدم الجواز غير صدق عنوان الرشوة، لأنه ربما لا يصدق عنوان الرشوة على فعل أو مال، لكن يحرم لا لأجل صدق عنوان الرشوة، بل إنما لأجل دخوله في عنوان أكل المال بالباطل أو في عنوان الظلم. هذا كله في تحقيق عنوان الرشوة وحكمها. ثم يبدأ الكلام في حكم الرشوة، مثلا إذا كان مبذولا إلى حكام أهل الأرض لا الحكام الشرعية، ومقتضى إطلاق بعض النصوص أما الرشا يا عمار في الأحكام، الرشا في الأحكام يشمل الأحكام الصادرة من الحكام الشرعية الحكم الشرعي أو من حكام أهل الأرض. الأحكام صيغة جمع محلى بألف باللام، يشمل بالعموم لكل ما يستوى عليه عنوان الحكم، سواء صدر من الحكم الشرعي أو من الحكم العرفي. ومن هنا صرح السيد في العربة بشمول حكم الرشوة لما يبدل إلى حكام أهل الأرض ولو لم يكن حكما شرعيا، وأيضا صرح به في الجواهر وغيرهما من الفقهاء لم يفرقوا بين المال المبذول إلى حكم الشرع أو حكم من حكام أهل الأرض. ثم يقع الكلام في أن المال المبذول قبل حكم الحاكم هل يكون من قبيل الرشوة، لأن مال إذا بذل بعد صدور الحكم من الحاكم أو حين صدوره أو أوان صدوره، نعم هذا المتيقن من مصادر الرشوة. أما إذا بذل في أيام قبل صدور حكم الحاكم لتوقع صدور الحكم من هذا الحاكم المبذول إليه بنفع الباذل، هذا الإعطاء وهذا البذل هل يكون من قبيل الرشوة أم لا؟ مقتضى التحقيق صدق عنوان الرشوة، لأنه الرشوة عنوان قصدي، وإذا كان لقصد بقصد حكم الحاكم بقصد التوسل إلى حكم الحاكم بنحو الباذل يكون رشوة، سواء كان الحكم صادرا حين البذل أو زمانا قريبا بالبذل أو زمانا بعيد لتبقى صدور الحاكم بنفع الباطل مثلا، لا فرق بينهما، لأنه إنما يبدأ لقصد التوسل إلى حكم الحاكم بنفع الباطل. إجمال بود تفسير إن که در این تحقیق عنوان رشوه با حکمش خوب مطالبی تا به حال گفته شد، بنا شد که ما امروز جمع‌بندی بکنیم ما حاصل آنچه که هست رو عرض کنیم. خب یه موقع ما در عنوان رشوه سراغ کلمات اهل لغت میریم، یه موقع سراغ روایات. خب طبعا قبل از روایات باید ببینیم که این عنوان حقیقت شرعیه دارد، مشرعیه دارد، لغویه فقط دارد چیه. ما اگر بخوایم ببینیم که اهل لغت چه گفتن عرض کردیم، ابتداعا باید سراغ لغوین اولین بریم. آنچه که از اهل لغت هست مثل خلیل و دیگران اینها که انه خب چون رشوه رو گفتن لفظ رشوه که میرسن نگر رشوه تو معروفتون معروفه واضح هست. یکم پایین تر که میاییم مثل جوهری که قرن چهارم بوده و کسانی که در طبقه جوهری هستن اینا متعرض شدن و از همچنین مجموع بحرین بعدش مصباح المنیر فجومی دیگران، از مجموع این کلمات اهل لغت معلوم میشد که رشوه رو اطلاق کردن و استعمال کردن و تعریف کردن تهدید کردن به مالی که بذل میشد لجلب نفع. این اون چراست که مثلا در مجموع بحرین و در مصباح المنیر فجومی دارد که المال المبذول المدفوع الى الحاکم لیحمله علی ما یرید، برای اینکه تحمیل بکند اون حاکم را با اون چرا که این باذل اراده میکند به نفع ایشون. مثلا به نظیر این رو در کلمات دیگران هم همینطورم هست که اکثر اینها مال که به حاکم دفع میشد. مثلا در بعضی از کلمات معلوم میشد که نه عامه، یعنی مالی که دفع میشد به کسی، به هر کسی، حالا چه حاکم چه غیر حاکم، برای همین منظور لیحمله علی ما یرید. باز این عام، حتی تعریف نهایی اسیریه که ابن اسیر در نهایی دارد رشفر میگد که المصانعه، بله تعریف میکند که رشفر رو به مصانعه، مصانعه هم یعنی این که ما یبذلل به غرض المصانعه، اونچرا که به خاطر مصانعه مثلا دفع میشد. خب اونچرا که به نفع مصانعه دفع میشد یا ما یتوسل بهی من باب المصانعه، اون چیه؟ اون مال دیگه، عبارتی که مثلا در دارد الوصل الى الحاجب المصانعه، الوصل مثل لقمه، لقمه یعنی چی آقا؟ لقمه یعنی ما یلقم، وصلم که میرد یعنی ما یوسل به، ما یتوسل به، اون مایه، اون چرا که موجب وصل میشد. لقمه هم همینجور میشه، اون چرا که به اصطلاح جبیده میشه، ما یلغم، ما یلغمه الآکل. لذا این الوصل الی الحاجه بالمصانعه یعنی اون چرا که دفع میشد به خاطر اون توسل به اون حاجتی که اون دافع دارد، منتهاش با ساخت و پاخت دیگه، مصانعه ساخت و پاخت، بله با کی؟ با اون کسی که اون کار دستشه. خب این هم در واقع میشد که مال مبذول ل ان يحمل المبذول الی علی ما یریده ان باذل، مالی که دفع میشد به کسی تا اینکه اون شخصی که مال بهش دفع شده تحمیل بشه برش برای انجام و ایجاد و فعل آنچه که این شخص بالاخره باذل میخواد دیگه، به مرادش برسه بالاخره این شخص. این اهم میشه از اینکه حالا با حاکم دفع بکنه، مخصوصا عمال هم از نظر عرف فرق بین قاضی و عمال حکومت چی آقا؟ نیست از این جهت، بعد اونا مخصوصشون اهم دیگه، بعد از عامل باشد یا از قاضی باشد. پس آن چرا که در کلمات اهل لغت فهمیده میشد اینه که عبارت هست از مالی که دفع بشد برای اینکه اون شخص مدفوع الی تحمیل بشد و جلب بشد نظرش، ساخت و پاخت بشد باش. به چه منظور؟ به منظور اینکه این حاجت این شخص باذل رو اون آقا چی آقا؟ برآورده بکنه. این حاصل کلمات اهل لغت هست. و اما نصوص چی؟ در نصوص عرض کردیم نص خاصی که بیاد رشوه رو تعریف کند نیست، مثل باب مسافر، مثل باب فرض کنید که غنا که حضرت تعریف فرمودن در باب غنا، و یا بعضی از عناوین دیگری که ما اسمشو میذاریم عناوین مستنبطه، یعنی عناوینی که در واقع شارع در ماهیتش و حقیقتش یک تهدیدی کرده به صورت تعریف، راوی سوال میکنه او چیه مثلا، حضرتونو تعریف میکنه واسش میگه اینه. خب این چنین نصی در مورد رشوه نیومده، اما اطلاق شده، موارد اطلاق رو ما میتونیم احصا بکنیم
وقتی که ببینیم حسرت استعمال در یک مورد دارد، همون خودش موجب چی میشه آقا؟ انصراف میشه. ما در باب رشوه وقتی که تحقیق میکنیم، من مسترش هم خدمت شما دادم، مراجعه بکنید در همون باب 5 از ابواب ما یکتسب به، باب 8 از ابواب آداب قاضی، 99% از روایات رشوه در همین دو باب اومده، اکثرش قل ما یتفق در غیر این دو باب باشد. خب اومد این جا و همه این نصوص اکثر قریب اتفاق، بلکه همه اینها، حتی یک روایت هم پیدا نمیشد که این روایت رشوه رو اطلاق کرده باشد در فعلی که با اون فعل انسان بخواد که بالاخره جلب رضایت کسی بکند، حاکمی رو وادار بکند، مثلا یه سلام کردن، یه مدحی، مدح قاضی، سلام کردن به او، یا فرض کنید که هر فعل دیگری که اون فعل رو روایتی بیاد صدق رشوه بکند، اطلاق رشوه بکند نیست. یعنی اینا به مالی که بذل میشد یا به حاکم یا به عمال، توجه فرمودید، و یا اینکه مثلا حتی مال به کسی که نه حاکم است نه عامل، فرض کنید که متولی وقفه یا متولی عمراب و رغباب و سکنا هست، این اماکنی که برای عموم هست وقف عموم میشه، حالا یا به نحو عمرا یا به نحو رغبا یا وقف عام یا وقف خاص که ملک، به نحو وقف عام که ملک عنوان هست، جهت هست، ملک جهت هست، وقف عنوان ملک اشخاص نیست، وقف خاص ملک اشخاص هست، اعتبار فرمودید اونایی که جهت عمومی دارن. خب میتونه طلبه در این حجره بنشینه، وقف شده برای طلاب مثلا، یا اینکه در یک مسافرخانه ای مثلا یک کاروانسرایی یا یک جای عام دیگری این آقا بیاد پول بده به مسئولش، مثلا پولی یا به این آقایی که اینجا نشسته بگه من این پول بهت میدم، تو بلند شو برو، من میخوام سجاد بنشینم، با اینکه حقش نیست، نوبت این هست، زمان اون هست که این اینجا الان استفاده بکنه تا یه مدت یک سالی دو سالی هر چی هست، اون نوبتشه، نوبت به او رسیده، اما میخواد این نوبت رو با این پول چیکار بکنه؟ آقا بخره او از این منزل بره، این بیاد سر جاش بنشینه. این رو در نص اومده بود، یک نص داشتیم. بازم اینجا هم باز مال مبذول میشد، در اینجا مال هیچ جایی من ندیدم که به فعلی که با اون فعل مثلا مد یا سلام کردن و یا نظیر ذالک انواع مصادیق تکریم، تعظیم، جلب رضایت با فعلی مثلا که بخواد قاضی رو جلب کند یا حاکم رو یا عامل رو که به اون مرادش برسد، این فعل رو رشوه اطلاق کرده باشه. پس نتیجه این میخوام بگیریم، الا ای حالم، اونی که کثیر الاستعمال هست، بلکه همه جا همینطور استعمال شده، بر مال مبذول، لیحمل المبذول الی الا نفع، که نفع کی آقا؟ یعود الی البازل، این استعمال شده. اگر کسی ادعا بکنه در مطلقه مال مبذول برای جلب نفع این ظهور نداره، بیراه نگفته، درست گفته. یعنی چی؟ یعنی کسی ادعا بکند که همون که شیخ انصاری گفته، یعنی که اصلا رشوه برای مالیست که دفع میشد به حاکم، به حکام یا عمال برای ابطال حق و احقاق چی آقا؟ باطل. حتی احقاق حق رو هم این از مدار استعمال اکثر خارج کرده. کی؟ شیخ انصاری به غیر شیخ انصاری، دیگران از فقها به فقها هم نسبت داده ایشون. توجه فرمودی؟ خوندیم همه اینا رو قبلا خوندیم. حتی مالی که با حاکم هم دفع بشه برای احقاق حق، گفته از اکثر کلمات و استعمالات استفاده نمیشد که این داخل در رشوه باشه. این در رشوه عقد شده که مالی که به حاکم یا عامل دفع بشد برای ابطال حق یا احقاق چی آقا؟ باطل. ولی ما وقتی که سراغ روایات میاریم تصریح میکنه و امکان حقا ثابتا له، ما به زمین به دلیل این روایت این رو حکما داخل در چی میکنیم آقا؟ رشوه میکنیم. یا حتی ما روایت هم تعبدا گفتیم رشوه است، رشوه میشه. یا ممکنه حتی کسی بگه حرف شیخ رو قبول نمیکنی. عرفاً مالی که به حاکم داده میشه ولی بره اقاق حکم باشه بازم به این رشوه چی گفته میشه. حالا این مهم نیست، مهم فقط این هست چیه؟ که بالاخره رشوه به مال مبذول گفته میشه. با این بیان اشکال کلام صاحب جواهر معلوم میشه. همه اینا رو گفتیم تا اینکه معلوم بشه که کلام صاحب جواهر رو ما اگر ما چون صاحب جواهر گفته که اون فعلی که یتوسل بهی الالحکم و الالنفع رشوه هست، ولی ما بهش میگیم نه این حرف درست نیست. اگر از باب رشوه میخواد بگید حرامه قبول نداریم، ولی زیل کلامش که امن اشعار دارد و ظهور دارد در این که نمیخواد بگه رشوه هست، میخواد بگه حکم و حرمت رو دارد. بله اگر محصول شما حکم و حرمت رو دارد، خب اگه مصداق احقاق باطل باشد و ابطال حق باشد، این خودش مصداق چی هست آقایی؟ فعل، فعل مصداق چی هست آقا؟ ظلمه، ظلم، ظلم بدون شرع عقلا قوی و شرعا هم چی هست آقا؟ حرامه. بله
که فعل نام
استاق همون رشوه
هست، خب در واقع این رشوه
باشه،
خب این فعل هم به یه نحوی طرف
بخواد به خواستش
برسه.
بله دیگه اینجا یک متوجه شدیم تا آخر یک چیزی رو غفلت کردید اینجا، و او این است که ما میپذیریم و پذیرفتیم لا تدلو الالحکام، لا تدلو بها الالحکام یعنی رشوه، کما اینکه جوهری خونده بودیم تصریح کرده یه رشوه، اما خود رشوه رو الان عنوان چی هست؟ از کجا باید بفهمیم مقصود چی هست؟ رشوه آیا حقیقت شرعیه دارن؟ جواب چیه؟ خیر. متشرعی هم که ربطی به آیه ندارد، بعد از عصر آیه است. متشرعی اون زمانی پای نمیدد که حمله بر معمول متشرعی باید بکنیم که روایت باشد، مخصوصا حالا روایت امام باقر علیه السلام و به بعدش اگر در کلمات امیرالمومنین صلی الله علیه باشد، اونم اثبات متشریع در اون زمان خودش جدا دلیل میخواد اصلا که در اون زمان اول عهد ائمه علیهم السلام. ولی قد متیقن که مثلا الان رشوه میگیم کثرت استعمال دارد، این در عهد ائمه مثلا اواسط به بعد اتفاق فرمودی اینطوری در کلام امام باقر، حالا ما فوقش در زمان ائمه بگیم، اون جا میگید رشوه. رشوه معناش از کجا باید بگیریم آقا؟
لغت
عرف. خب الان تمام حرفای ما لغت عرف بودی که گفتیم دیگه،
چون عرف با لغت فرق میکنه.
عیب نداره لغت اگر چنانچه بر حد در حد حقیقت باشد، به گونه ای که این در اطلاق و عدم القرین موجب انسباق باشد، و ما بتوانیم یکی از اون معانی که عادتا اهل لغت اولی معنایی که ذکر میکنن رسمشون عادتشون بر این است که وقتی که این لفظ رو میگن، میگن مثلا از رشوت و کذا یا فلان لغت رو کذا، اما اول میگن این یعنی همون اکثر استعمال رو میگن. این رو هم کسی که در کتب لغت تتبع داشته باشد، کار کرده باشد، خب این روشن معلومه واضحه. بعد میان موارد استعمال دیگر رو هم برای اون لفظ چی آقا بیان میکنن. الا ای حالن مرجع محکم در بیان معنای مراد از رشوه، بعد ما فسرنا الادلاء بالرشوه، کی هست؟ لغت و عرف. خب مال تمام حرفای ما الان همین بود تران دیگه. بله
خب حقیقت عرفیه با حقیقت لغویه گاهی وقتا متفاوت میشه، در اون که در لغت سرقت یه تعریف و حقیقتی داره، اما در عرف اگه کسی یک کاری رو اجاره کنه و کمش بذاره میگن این دزدی از وقته، سرقت به این ثابته. ما ادامون است که در بحث رشوه عرف حتی به غیر مال هم رشوه میگه، طرف بهش وعده بده که اگه این کار رو بر من این عرف بدی منم تو رو مسئول فلان جا میکنم، عرف به این رشوه میگه اگرچه لغت بهش نمیگه.
بعد این مطلب رو هم آقای توجه داشته باشن که لغت همیشه گفته میشه که معنای لغوی برای احراز معنای عرفی هست. لغت هیچ مقوله‌ای غیر از عرف نیست. منتهای مراتب گاهی میشد که این عرف
تغییر میکند از اون معنایی که در زمان سابق بود، مثلا مکیل و موزون یا غیر این از عناوین در عهد پیامبر و در عهد ائمه علیهم السلام، در عهد اهل لغت معاصر حضرات یه معنای متبادری داشت. بعدها در طول مرور که در عرف این فقیه که میخواد اجتهاد بکند معنای دیگری دارد. همیشه در عرف که میگیم عرف زمان صدور روایت ملاک فهم اون خطاب هست. عرف زمان فقیه هیچ اعتبار چی آقا نداره، چون روایات و مخاطبین اهل عرف معاصر ائمه علیهم السلام تکلم گفتن و قانون محاوره حاکم هست در استظهار از کلمات. اهل لغت هم که میگیم باید معاصر حضرات یا قریب به عصرشون باشد، به خاطر همین میگیم که اهل لغت چیزی جز اخبار از مرتکزات عرفی نیست. لغویین وقتی که معنای رو میگن اخبار از چی میدن آقا؟ اخبار از مرتکزات اهل عرف زمان خودشون. پس هرگز شما این دوتا وادی رو جدا نکنید. اصلا ما استدلال به کلمات اهل لغت میکنیم میخوام که همون معنای مرتکزات عرفی زمان صدور روایت لایه رو بفهمید چی هست. اینه لغوی که دارد میگه، مثل الان لغوی الان کتاب لغت مینویسد، اگر الان یک نفر بنویسد خب این از کجا در میاد این معنا رو؟ خب میاد به عرف مختلف مراجعه میکند، فحص میکند، به کسانی که از اهل عرف اطلاع دارن به بحث میشیند فلان میشیند، تا اینکه بتواند به دست بیارد که وقتی که عرف عام این لفظ بهش عرضه بشه چه معنایی به ذهنش ابتداعا بدون قرینه منسبق میشد. لغوی وقتی که این رو احراز کرد اون موقع میگه لفظ فلان معناش اینه. لغوی زمان ائمه همینطور بودن، اینها هم میرفتن فحص میکردن، یا اینکه اهل همون لغت بودن بالاخره سالهای سال بودند و البته عوام که نبودن، اونها هم فحص میکردن کسب اطلاع میکردن.
مرحوم علامه سعدی فرمایش شما را قبول ندارن
اختصاص به مال داشته باشه. بعضی کارها با واسطه حالا یا قریب
حد کردیم دیگه، در حکم حرمتش یا شک نیست.
بس اینو عرض نمی‌کنم، ما مال رو می‌پذیریم، بسیار اختصاص به مال داره.
بله بله.
بعضی کارها یا با واسطه، حالا واسطه قریب یا قریب، تبدیل به مال میشه. یعنی کلا طرف وقتی این کارو انجام میده گویا پول داده عرفاً. این حتما لازم نیست که به صورت نقود مثلا باشه، نقد رایج باشه. یه کاری است، فرض کنید مثلا خیانت. این وقتی میگه من کار خود جواب برای شما میدوزم، قضا برای شما میدوزم، حوالی ما رو داشته باش.
بله بله، مطلب رو متوجه شدیم. من اون روزم
تفصیل بشید.
بله اون روزم ما عرض کرده بودیم، اگر آقایون فراموش نکرده باشید، گفتیم ممکن است کسی عمدی که جنبه مالیت داشته باشه رو جدا بکنه حسابش رو، ولی الان میگیم این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که در کلمات اهل لغت اومده مال مبذول، اگر ما استظهار کردیم مال مبذول، ما یبذل به اصطلاح الالحاکم لیحمله علا ما یرید، اگر این رو گفتیم اون وقت این معلوم میشد که همین مرتکزه، این مال بودن فعلی. مال یبذل، وقتی که یبذل رو گفتن، یدفع گفتن، یعنی به اصطلاح اون مالی که از قبیل فعل چی آقا خودش نیست. الان شما فعلی که مالیت دارد لفظ یبذل در مورد او صحیحه؟ خیر. یدفع
بذل مهجت،
مهجت یعنی چی؟ مهجت فعله مگه؟ مهجت فعله؟ خیر. مده تایید میکنید شما؟ فعل رو نمیخوام بگم، فعل رو بذل نمیگن، بذل فعله بود، فعل مبذول نمیشه. بله؟
مهجت مالیت نداره.
بله بذل مهجت خود جام رو بز کرده، فعل رو بز نکرده که. غلط این است که اب نداره در اون چرا که الان در معاملات جامعه مردم مجتمع هست که الان مقصود ایشون بود که میخواد بگن فعلی که مالیت داره. ما الان کلام اینجاست که میخوام بگیم که اهل عرف فعل رو نمیگن، الفعل المدفوع الی غیر، الفعل المبذول. یعنی در کلمات اهل لغت و عرف بلا استثناء
لفظ مبذول و مدفوع در چه مورد استعمال میشه؟ مال. معلوم میشه که مرتکز در ارتکاز اهل عرف عکس شده آنچرا که قابلیت بند داشته باشد، قابل دفع باشد. ما اگر در کلمات اهل لغتی رو استفاده کردیم که اینا اخذ کردن، ما یبذل ما یدفع لیحمله علی ما یرید، این عبارت ظهور در چی داره آقا؟ مال. یعنی معلوم میشد که در ارتکاز اخذ شده که از سنخ فعل نیست، ولی اینکه فعل مالیت هم داشته باشه. خب این از این جهت. پس داخل در موضوع رشوه نیست فعل کلا آقا. اما حکم چی؟ حکم هرگاه از قبیل احقاق باطل و ابطال حق باشد خودش مصداق چی است آقا؟ ظلمه. فقط فرق بین این فعل و مال میدونید در کجا ظاهر میشه؟ در اونجایی که از قبیل احقاق حق باشه. اگر مال باشد مبذول که داخل در عنوان رشوه برد حرامه، بلکه اون مال هم سحته. از چه جهت سحته؟ به چه عنوان؟ به چه دلیل؟ به دلیل شمول این عموم این روایت. اما الرشا فی الاحکام، الرشا الرشوه و امکان حقا ثابتا له که حضرت فرمود، اینجا دیگه میره داخل تحت عنوان چی آقا؟ رشوه.
شما لغت که میفهمید
ولو احقاق حق باشد بله، اما اگر فعل باشد نمیره. پس ما در بحث لغوی آقا نتیجه چی شد؟ این است که به مال اطلاق میشه، به فعل اطلاق نمیشه.
این داره که الرشوه
فعلون که بفرمید
محابات داره همون مرد
بخونید.
الرشوه فعلون
رشو
الرشوه المحابات.
خب محابات یعنی چی؟
محابات یعنی هر چیزی که موجب
دفع مال
نه فقط دفع مال نیست، محابات اهم از دفع مال یا دفع اعتبار یا دفع جان یا هر چیزی بهش میگن محابات.
نه به محاباتی که گفته میشد، بعضی آقایون گفته که خیلی سوال کردن به محاباتی یعنی چی؟ به محاباتی یعنی اینکه اون مالی رو انسان بده که قیمتش زیاده، که قیمتش زیاده به طرف مقابل که کمتر به قیمت کمترش بفروشه. توجه فرمودید؟ باز نه 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 این نیست، یعنی مثل همون هدیه، نظیر هدیه هست.
در حال عروش رو نوشته فعل.
بله
عروش نوشته فعل.
ما این الرشو غیر از الرشوه هست.
خودش گفته الرشوه و المرتشات و فلان المحابات. محابات هم در لغت الان
محابات یعنی بذل مال.
محابات یعنی نیکی، مطلق نیکی. کردن رو میگن محابات.
بله بله. خب نیکی که در اینجا میدونید که رشوه که نیکی نیست که، یعنی مصداقی از نیکیه، یعنی که این مال رو دادن. محابات هم یعنی که مثلا شما یک بار 1,000,000 تومانی رو بدی به طرف، ازش به اندازه مثلا 100 تومان بگیری. در واقع شما اون ما به تفاوت مال رو بهش چیکار کردی؟ بله بخشیدی دیگه، بخشیدن ماله. پس اینم بذل دیگه، بذل هم یعنی بخشش. بذل و بخشش از این ناحیه هستن متعلق. این بذل و الا شما مال رو به کسی میدی، مگه این بذل مال فعل نیست؟ به این معنا اگر بخواد بگید اینا فعل میشه. اما این فعلی که ما اینجا میگیم نه اینکه از قبیل بذل مال باشه، محابات خودش از قبیل بذل ماله.
محابات تو لغت گفته المحابات العطا.
عطا دیگه تمام شده دیگه.
عطا عطا یعنی هدیه دادن هر چیزی.
بله بله بله. خب شما دیگه ادامه ندید. عطا یعنی همون بذل مال. ما هم تا به حال گفتیم که بذل مال دیگه.
چی گفته عطا یعنی بذل مال؟ اگه کسی بیش کسی غیر از چیزم به اعطای تو کرد، فقط در مال فقط اعطای تو کرد،
پس چیکار میکنه؟
اگر مقام بهش بگه نمیگه به این مقام بهش عطا کرد، چرا نمیگه عطای مقام؟ فقط
محابات در مورد اعطای مقام هم محابات گفته میشه؟ خب نه گفته نمیشه دیگه. دیگه اینجا الان جای بحث میشه، سوال بعدا بفرمایید. محابات به اجماع اهل
نگاه کنید، محابات رو گفته العطا.
خب عطا هم که گفته میشد این همون عطای مال مقصوده. به این محابات که گفته میشد محابات یعنی عطا مال، بذل مال. بله
من بلا جزا خودش گفته بیع المحابات.
بله بله بلا من بلا جزا یعنی این که وقتی که مال بدی و در مقابل چیزی ازش نگیری. به این محاباتی هم برای این گفتن که همون که گفتم یک متاعی که قیمتش 1,000,000 شما 100 تومان بهش بفروشی، یعنی اینکه اون 900 تومان رو دادی و در مقابلش هم چیزی چی آقا نگرفتی، جزایی نگرفتی. در اینجا هم که بذل میکنه مال خودت رو، در مقابل این بذل مال چیزی چی آقا نمیگیری. اگر شما بخواید فعل رو به این معنا بگیرید، خب دادن کلیه هر مالی هم میشه به این عنوان، خود نفس دادن مال میشه فعل دیگه. این فعل مقصود نیست. فعل مثل سلام کردن. فقها رو ببینید، خود صاحب جواهر اینجا الان فعل رو میخواد بیارد مثال بزند که مقصود ایشون هست، مقصود سایر فقها مثل سلام کردن، مثل مدح قاضی. خب با این بیان معلوم میشد که این افعال به این معنا که در مقابل بذل مال باشد، در مقابل عطای مال باشد، در مقابل محابات مال باشد، این فعل به این معنا داخل در رشوه نیست. عبارت ایشون رو که در جواهر داره که اکدی با این بیان اشکال کلامشون معلوم شد، این قال ادن الرشوه خاصتون فی الامواد. وفی بدلها علا جهت الرشوه او انها تعمها. آقا گوش بدید، والاعمال. اینجا اموال رو در مقابل چی آورده؟ بله اعمال. الرشوه خاصتون فی الاموال، این یک. دو، وفی بذلها علا جهت الرشوه او انها تعمها والاعمال بل والاقوال. اصلا قول و عمل و مال. خب کمدح القاضی و ثناء علی، این میشه اقوال. اعمال چیه؟ اعمال است که یک بال رو واسهش دوش بگیری ببرون بر خب. اعمال هم از این که اعمال مالیت دار باشه چی آقا؟ خب معلومه که باید بیشترش اعمال مالیت دار اتفاقا که نفع شاید اون بشه. اعمال اینجا در مقابل اون ماله. اون وقت دارد که والمبادره الى حوائجه، اعمال داره مثال میزنه به مبادره الى حوائجه. خب اعمالی که از قبیل مبادره الى حوائج باشد غالبا چی از آقا بفرمایید؟ مالیت داره دیگه. و اظهار تبجیله و تعظیمه و نحو ذلك و تعم البدل و عقد المحابات، همین عقد محاباتی که عرض کردیم، و الوقت و نحوها، که اینا همه رو گرفته آورده در مقابل چی آقا؟ مال. یه موقع که پول میده بهش، مال میدی، متاعی میدی، خب این میشه بدل المال. یه موقع از کاری برای او انجام میدی که مالیت دارد، اینا هم از این قبیله. و بل جمله آقا، و بل جمله کل ما وسد بهی التوسل الی حکم الحاکم، چه اعمال باشه چه اعمال چه اموال. قد یقوا فی النظر الثانی و ان شک فی بعض الافراد فی الدخول فی الاسم او جزم به عدمه. در بعضی از این مصادیق اعمال و اقوال شک داریم که اصلا عنوان رشوه برای صادقه یا نه، بعضی هم یقین داریم که عنوان رشوه برای صادق نیست. گفتن ذیل کلامش اشعار داره به این که مقصودشون فقط الحاق حکمیست، اینجاست. توجه فرمودید، جزمه به عدمه یعنی عدم اسم. فلا یبعد از دخول و فیل حکم، اینجا از کردیم دخول در حکم از باب عنوان رشوه دیگه چی آقا؟ نیست. از باب این که این یا عقل مال بالباطل، مال که نیست الان فعله، این میشه مساق ظلم، این خود نفس این عمل میشه عمل چی آقا؟ بله حرام، این عمل میشه حرام. خب امروز هم ما